الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این بحث که باید قرآن کریم را با خود قرآن تفسیر کرد، مقدمه اولا تقریبا گذشت و روایاتی هم که احیانا دلالت میکند به این که اگر کسی قرآن را به قرآن ضرب کند، من ضرب القرآن بعضه و به بعض فقط کفر، اینها را مرحوم شیخ رضوان الله علیه و سایر اصولیین در بحث حجیت ظاهر قرآن کریم جواب دادن که در رسائل لابد مراجعه فرمودید. این که فبودن من ضرب القرآن بعضه و علی بعض، یعنی قرآن رو به هم بزند، به عام قبل از خاص مراجعه کند، به مطلق قبل از مقید مراجعه کند، بدون رعایت ناسخ به منسوخ مراجعه کند، بدون مراجعه به محکم به متشابه متمسک بشود و هاکذا. این معنای ضرب القرآن بعضه و علی بعض است، یعنی به هم ریختن. بالاخر نه قرآن را نه آیه را، بعض دیگه، یعنی بعضی رو به بعضی مرتبط بکند و از بعضی دیگر قصد بکند، فقط کفر. اگر چون که کل قرآن را بخواهد منسجمن تمسک کند هدایت می شود، ولی بعضی را به هم بزند، به بعضی دیگر بزند که ارتباطی با هم ندارن یا از جایگاه ارتباطش قصد بکند، فقط کفر. این همون بیان است که مرحوم شیخ تو رسائل فرمود به دیگر اصولیین گفتن. این ناظر به آن نیست که اگر یک مطلبی در یک سوره بیان شده، همین مطلب در سوره دیگر بیان شده، انسان به کمک اون مطلب این مطلب را تأیید کند. مثلا جریان هسته موسی سلام الله علیه در قرآن کریم مکرر ذکر شده. انسان اگر بخواهد خلاصه برخورد و استدلال هسته موسی سلام الله علیه رو در برابر فرعون بررسی کند، این آیات وارده را کنار هم قرار می‌دهد، بسیار از آیات را شاهد یکدیگر قرار می‌دهد، مفسر یکدیگر قرار می‌دهد و در جمع نتیجه می‌گیرد که حضرت پیامش این بود، استدلالش این بود و مانند آن. خب اجتهاد برسد برای آن است که بتواند حکم فقهی را استنباط کند و هر چه که بالاتر برود مراحل بهتری درک میکند، و اما این طور نیست که اگر کسی مجتهد نشود حق ندارد آیاتی که مربوط به استنباط احکام نیست بفهمد. آیات موعظه، آیات پند، آیات اندرز، آیاتی که دلالتش بر احکام خیلی ظاهر است مثل حرمت غیبت و مانند آن، این را آدم نتواند مراجعه کند. البته هرچه بخواهد به درجات بالاتر قرآن آشنا بشود، انس بیشتر و زمینه‌های فراوانتری می‌خواهد. بنابراین پس معنای ضرب قرآن بعضه به بعض این نیست که اگر یک آیه را که قرینه آیه دیگر بود و صلاحیت برای قرینیت داشت ما او رو قرینه قرار بدیم، این ضرب الآیات بعضها علا بعض است، یا اگر متشابهات رو به محکم ارجاع دادیم یا مقید و مخصص را در کنار عام به مطلق قرار دادیم، این ضرب الآیه بعضها به بعض است. این همون طوری که مرحوم شیخ تو رسائل به دیگر اصولیین بیان کردن، یعنی به هم ریختن قرآن بدون مراجعه به بعضی، فقط به بعضی اکتفا بکند و نظائر آن. و الا اگر ما بیاییم آیات قرآن را به هم ارجاع ندهیم، یک مطلبی را که با یه آیه بیان شده با به همین اکتفا بکنیم، دیگر فحص نکنیم، ببینیم خدای سبحان این مطلب را آیا در جای دیگر این قرآن بیان کرد یا بیان نکرد، بدون مراجعه به سایر آیات مناسب بخواهیم همین آیه را به تنهایی بگیریم، این لعله من قبیل جعل القرآن ازین خواهد بود. خدای سبحان ادهی را که قرآن را ازین قرار دادن، یعنی او را به اعضا و عضو و عضو تقسیم عضوی را علاهده بحث کردن بدون ارتباطش به سایر اعضا، اینها را مذمت میکنه. اگر قرآن هست یک پیکر است، نمیشود او را ازین قرار داد. جعل القرآن ازین یعنی عضو عضو کردن، تکه تکه کردن، یک آیه را گرفتن و کاری با آیات دیگر نداشتن، یک مطلب را گرفتن و کاری به سایر مطالب نداشتن. بنابراین نه، اون ازین صادق است. جعل القرآن ازین، قرآن کریم ادهی را مذمت می کند که قرآن را اعضا کردن، یعنی تکه پاره کردن، گفتن ما با این کار داریم. جعل القرآن ازین یعنی جعله ذات اعضا، این عضو 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 گرفتن، دستش را علاهده گرفتن، در این مجموعه بحث نکردن، پایش را علاهده گرفتن، در این مجموعه بحث نکردن. ما اگر بخواهیم یک آیه را بحث بکنیم، باید در پیکر قرآن بحث بکنیم، نه خود یک آیه را بگیریم و به عنوان تشریح در خصوص دست او بحث بکنیم. نه دستی که عضو این پیکر است باید بحث بشود، نه خود دست به تنهایی. نمیشود قرآن را تکه تکه کرد گفت ما با این آیه کار داریم، با سایر آیات کار نداریم، در حالی که قرآن یک حقیقت است و یک کتاب منسجه. کدوم؟ این ضربه بعض به بعض، یعنی به هم ریختن دیگه، بعضی را که مربوط نیست به بعضی بزدن دیگه، بعضی را که از به بعضی مربوط است از او جدا کردن دیگه. کدام؟ این وجوب تفحص از مخصص در روایات را، او رو که بحث قرآن به روایات نیست، بحث قرآن به قرآنه، او رو خود قرآن بیان میکند که ما آتاکم الرسول فخذوه، خود آیات، بحث در حدیث نیست. سوالتون منظم باشه. در آیه جعل القرآن بعضر به بعض بعض، یعنی این یک واحد منسجم رو به هم ریختن، این ممنوعه. ما اگر بخواهیم یک مطلبی رو از قرآن استفاده کنیم، خود قرآن به ما میگوید با دو تا کار بکنیم، یکی این که سراسر قرآن یک واحد منسجم است، یک مطلب دیگر این که خود قرآن به ما میفرماید ببین اهل بیت چه میگوید. پس خود قرآن یک اصل را تأسیس می کند، اونگاه ما در تقیید، در تخصیص، در تبیین حدود و سایر اموری که مربوط به این اصل است، به دستور خود قرآن باید به اهل بیت علیه السلام و علیه السلام مراجعه کنیم، که اگر به اهل بیت مراجعه نکردیم به قرآن مراجعه نکردیم، برای اینکه خود قرآن ما را ارجاع می دهد. اما این چنین نیست که اخباری میپندارد که لولا رجوع به اهل بیت قرآن حجت نیست، فقط قرآن یه تلاوتی است برای ما مونده. بنابراین قرآن را با خود قرآن با تفسیر کرد، چون نور است و تبیان کل شیء است، به ابهامی در اون نیست و حدودش و جزئیاتش و تخصیصش و تقییدش و امثال ذلک را به دستور قرآن کریم باید به اهل بیت علیهم السلام مراجعه کرد. لذا در اون حدیث معروف ثقلین، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لن یفترقا، این دو حقیقت از هم جدا نیستن، نه یعنی هر جا امام هست یه قرآن در بغل اوست، یا هر جا قرآن هست امام در کنار اوست، نه، حقیقت قرآن با حقیقت امامت جدا نمی شود. اگر یکی را عقص کردیم بدون دیگری، در حقیقت اون یکی را هم الغا کردیم. این دو حقیقت، یکی مبین دیگری است و یکی اصل است، یکی شارح اوست. اینا مثل متن و شرح هن که متن و شرح یک کتاب را تشکیل میدهن و نه دو کتاب را. نه شرح بدون متن معتبر است، نه متن را میشود بدون شرح فهمید. متن اصل است و شرح در پیرامون او توضیحاتی میدهد. امر ثانی که در این مقدمه مطرح است، یا مقدمه ثانی، آن است که اگر ثابت شد قرآن کریم فی نفس حجت است و میتوان او را به عنوان یک سند دین عقص کرد، آیا در اثر تحریف که یک عارضه بالعرض است از اعتبار و حجیت سقوط میکند یا نه؟ در قرآن تحریف شد یا نشد؟ اخباریین که میگوین ظاهر قرآن حجت نیست، به ادله تمسک کردن که بعضی از ادله گذشت و نقض شد، بعضی از ادله اونها تحریف است، که چون قرآن تحریف شده است بنابراین نمیشود به او تمسک کرد. قول به تحریف اگر معنا بشود، روشن خواهد شد که در بین علما و مشهور بین امامیه این قول مطرود است، چون تحریف به چندین معنا اطلاق می شود و استعمال می شود. تحریف به این معنا که قرآن را به رأی تفسیر کردن، خب در عالم خیلی افراد غرض‌ورز پیدا شدن که آیات قرآن را بد معنا کردن. این یحرفون الکلمه عن مواضعه، یا در بعض روایات دارد که اقامو حدوده و حرفو حدوده، اقامو حروفه و حرفو حدوده، یعنی حرفهای قرآن را حفظ کردن اما حدودش تحریف کردن. این همون تفسیر برای است که بعضی به دلخواه خود معنا کردن اما آسیبی به قرآن نرسوندن، یه برداشت باطلی که مربوط به خودشون است از قرآن سوء استفاده کردن. این معنا محل بحث نیست. تحریف به این معنا، یعنی تفسیر برای که یک انسان جاهل یا غرض‌ورزی از قرآن برداشت بد کرده باشد، این تحریفی نیست که به حجیت قرآن کریم آسیبی برساند. این محل بحث نیست. و همچنین اختلاف قرائتی که بین قاریان هست، این هم به اساس دین و مطالب اصلی قرآن آسیبی نمی رساند. این هم محل بحث نیست، چون اگر اختلاف قرائتی باشد بالاخره باید با خطوط و معارف کلی قرآن بسازد. حالا این آیه این مطلب را با این صورت، مالک یوم الدین، اگر بخوانیم معنای ملک را ندارد، اگر ملک یوم الدین را بخوانیم معنای دیگری دارد. هر دو را می شود با خطوط کلی قرآن تثبیت کرد. یک مطلبی نیست که مخالف با معارف کلی قرآن کریم باشد. اختلاف قرائات هم محل بحث نیست. اختلاف حروف و نقطی که به اصل معنا و مطلب آسیبی نرساند، این هم محل بحث نیست، چون چه وقوعش چه لا وقوعش آسیبی به اصل بحث نمی رساند. اون چه که در تحریف قرآن مهم است این است که آیا مطلبی بر مطالب قرآن کریم که نازل شده است بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افزوده شد؟ آیه اضافه شد، سوره اضافه شد، یا مطلبی از مطالب کلی قرآن کریم حذف شد و کم شد؟ اگر مطلبی از مطالب اصلی بر قرآن کریم اضافه شده باشد، تحریف به زیاده، یا مطلبی از مطالب اصلی قرآن کریم حذف شده باشد به نام تحریف به نقیض، نمی شود به این قرآن تمسک کرد، زیرا بعضی از مطالب غیر آسمانی در او راه پیدا می کند بر فرض زیاده، یا بعضی از معارف آسمانی از او فوت شده است بر فرض نقیصه. اون قسم اولش که تحریف به زیاده باشد، این به اتفاق کل مطرود است، یعنی همه علمای اسلام اعم از اهل سنت و تشیع برانند که تحریف به زیاده نیست، چون کسی نمیتواند مثل قرآن کریم سخن بگوید که کلام او شناخته نشود، مطلبی را به وسیله یک آیه یا سوره‌ای در قرآن کریم اضافه کرده باشن، این راه ندارد، این به اتفاق کل منفی است. عمده در تحریف به نقیصه است که آیا بعضی از مطالب از قرآن کریم حذف شده است که عده‌ای از ظاهریین از علمای اسلام میپندارند، یا نه این قرآن کریمی که در خدمت او هستیم این همان است که بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است بدون کم و کاست. اون چه که مشهور بین علمای امامیه و محققین امامیه به طوری که می شود این را به امامیه نسبت داد، بلکه معروف بین علمای اسلام است به طوری که میتوان این را به محققین علمای اسلام نسبت داد، آن است که اون چه که بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است بدون کم و کاست همان است که ما الیوم در خدمت اوی. بنابراین تحریف به این معنا که چیزی بر قرآن کریم افزوده شده باشد این را احدی نگفت، اما تحریف به این معنا که مطلبی از مطالب قرآن کریم حذف شده باشد، آیه فضلن از سوره، آیه از آیات قرآن کریم حذف شده باشد، این را احدی از محققین علمای خاصه بلکه احدی از محققین علمای اسلام نگفتن، مگر برخی از ظاهریین که اگر در بین خاصه گفتند حرفشون باید توجیه بشود یا ترد، و اگر در بین عامه پیدا شدن به شرح ایزد، و اون چه که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است همان است که الان ما در خدمت او هستیم. البته همونطوری که در امر اول یا مقدمه اولا گذشت، تفسیر بسیاری از مطالب بلند، باطن بسیاری از آیات، تعویل بسیاری از آیات، اون نزد اهل بیت علیهم السلام است که احدی به اونها دسترسی ندارند، یکی پس از دیگری ظهور میکند و حضرت ولی از ارواح نافدا که ظهور کرد همه اونها را یکی پس از دیگری اظهار میکند. این نه به اون معناست که بعضی از سور قرآن از قرآن حذف شده یا بعضی از آیات قرآن از قرآن حذف شده یک قرآن ناقصی در دست ماست، این چنین نیست. این مدعا را گذشته از اتفاق همه محققین علمای اسلام از خاصه و عامه باید با عدله اثبات کرد. سنبحث الان ان شاء الله عن هذه الايه و عن آیه سوره فصلت. پس اون چی که محل بحث است این است که هیچ مطلبی از مطالب قرآن کریم حذف نشده، نه اون معارف تأویلی یا باطن و شأن نزول و مانند آن، نه اون چی که برای هدایت مردم آمده و اون چی که نازل شده و به عنوان نور آمده و اون چی که خدای سبحان به وسیله فرشته امین بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده است که فرمود نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، اون چی نازل کرده است همان است که الیوم انسان‌ها در خدمت او هستند. مسئله هدایت انسان به وسیله قرآن یک امر عادی نیست که خدای سبحان یک کتاب را به عنوان یک قانون به وسیله پیامبر به مردم عرضه کند که احیانا با خسارت ها و غرامت های تحریف روبرو می شود. این چنین نیست. اون خدایی که به احدی اجازه نمی دهد برای خود برنامه تنظیم کند، چون هیچ کسی حق ندارد بگوید راهی که می رویم به نظر ما باید این باشد، زیرا انسان عوالمی را از نظر قرآن کریم پشت سر گذاشت و عوالمی را در پیش دارد. الان در سر این چند راه دنیا نمی داند کجا برود. یک مسافری که در این وسط خیابان پیادش کردن نه می داند از کدوم دیار آمده، نه می داند به کدام دیار باید برود، کی بود رو راه نمایی بکنه؟ اونی که هم ای رو همی جا پیاده کرده با سوارش کنه باید ببره، نه خودش بلد است که ای رو به کجا برود، نه کسی می تواند او را راه نمایی کند به کجا برو. انسان در این بیابان طبیعت پیاده شد، چندین عوالم را پشت سر گذاشت نمی داند، چندین عوالم در پیش دارد نمی داند، نه خود بلد است کجا برود، نه احدی بلد است که او را راهنمایی کند. مثل یک مسافری که با یک اساس از این اتومبیل پیاده شد، همون کسی که او را به اینجا آورده باید ببره. انسان را خدای سبحان با گذراندن ادواری نظیر هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا به عالم طبیعت آورده، بعد هم و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. به این انسانی که کادهن الی ربهی کدهن فی ملاقی باید برنامه بدهد که از کجا شروع کند به کدوم راه را برود. لذا به هیچ انسانی اجازه نداد که از پیش خود برنامه تنظیم کند. یک، به اون بهترین انسانهای نمونه یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اجازه نداد پیش خود زبان را حرکت بدهد و برای این قافله انسانیت برنامه درست کند. این دو مود هدایت انسان از آن خدایی است که انسان را در بیابان طبیعت رها کرد و آفریده و فرمود چون این سیر سیر ابد است و راه بازگشت نیست، سعادت او را نمی شود نظیر دیگر کارها به طور عادی تلقی کرد. اگر او محروم شد برای ابد محروم است و راه جبران نیست. نظیر سفرهای دنیایی نیست که اگر کسی بیراه رفت دوباره برگردد که، یا نظیر سفرهای دنیایی نیست که اگر کسی بیراه رفت ته در رو افتاد 5-6 لحظه در زحمت است و اعضای او میشکند و میمیرد و راحت میشود. بنابراین اگر انسان در دنیا بیراه برود، یا راه برگشت هست میتواند جبران کند اولا، یا اگر هم جبران ممکن نبود بعد چند لحظه میمیرد و کارش تموم میشود، دیگر رنجی نیست. اما مسئله قیامت این چنین نیست که اگر انسان این راه طولانی را طی کرد راهی برای برگشت داشته باشد اولا، یا اونجا بعد از یک مدتی از بین برود و عذابش تمام بشود ثانیا، ثم لا یموتو فیها ولا یحیا. یک پایان ابدی جبران ناپذیر غیر قابل برگشت، این پایان سیر انسان است. اگر سیر انسان به اینجا ختم می شود که ابد است، قابل حد نیست یک، و قابل برگشت نیست دو، این را به دست کسی نمی ده، فقط به دست خداست ولا غیر، که چه راهی را برود و چگونه طی کند. برای اینکه این راه با همه این خصوصیات به این انسان آموخته بشود، از بهترین انسان‌ها، انبیا و اولیای الهی علیهم السلام را خدا برچین می‌کند که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این افراد مصطفی و صفوه و برچین شده را در سه اصل بیمه می کند، در سه رکن بیمه می کند که مبادا اون وحی الهی در این مقاطع خللی ببیند و کم و زیاد بشه. انبیا عموماً و خاتمشون علیهم السلام خصوصاً این سه اصل رو دارا هستند. اینها شاگرد بلافصل خدای سبحانه، یک پیک، یک رسول اگر بخواهد پیام مرسل خود را بفهمد و به امت برساند، سه مرحله حساس و مهم را باید طی کند. مرحله اول و رکن اول آن است که در یافتن و فهمیدن و تلقی پیام معصوم باشد، یعنی هر چه اون معلم غیبی خدای سبحان می‌فرماید او بدون کم و کاست به عمق مطلب پی ببرد، در فهمیدن معصوم باشد، نه اینکه بعضی از مطالب را بفهمد و بعضی از مطالب را نفهمد، یا اگر همه را فهمید در موقع گوش دادن بعضی را بشنود بعضی را نشنود، حواسش پرت باشد، جمع نباشد که یک کلمه فوت بشود هنگام شنیدن. این چنین نیست. اون چه که برای هدایت به عنوان وحی القا می شود، همه اونها را این در کمال قدرت تلقی کند، یعنی در فهمیدن معصوم باشد. هیچ مطلبی در هنگام تلقی و فهم از او فوت نشد. این اصل اول. اصل دوم، اگر همه اون چرا که خدای سبحان به عنوان وحی به او آموخت درست تلقی کرد، بدون کم و کاست، درست هم در خاطره حفظ کند، ضبط کند، در مقام حفظ و ضبط هم معصوم باشد، معصوم از سهو، معصوم از نسیان. این طور نباشد که بعضی از معارف را درست بفهمد ولی بعد از یک سال یا دو سال یا ده سال یا بیست سال از یادش برود، فراموش بکند. یادش برود که 20 سال قبل چه مطلب را دریافت کرد. این چنین نباشد. یعنی اون مرحله حفظ و ضبط و نگهداری مطالب و معارف هم باید معصوم از سهو و نسیان باشد. هیچ مطلبی را کم نکند و هیچ مطلبی را زیاد نکنه. این طور نباشد که یک مطلبی را که 20 سال قبل به عنوان وحی تلقی کرد حالا با یک مختصر تفاوت در قلبش باشد. نه، این چه این نباشد. پس در مرحله ضبط و حفظ باشد. سوم، اگر همه اون چرا که خدای سبحان فرمود درست تلقی کرد و همه اون چرا که تلقی کرد درست ضبط کرد، ولی در هنگام انشاء، در هنگام املا، در هنگام ایراد خطابه و سخن، در هنگام تبلیغ و بیان حوادثی پیش بیاید که این کلمه ای را کم و زیاد کند، در مقام ادا و تبلیغ و بیان چیزی را کم کند یا چیزی را زیاد کند، این مرحله سوم هم باید معصوم باشد. اگر این مرحله سوم معصوم شد، اونگاه حجت بالغه حق تمام است. این اون وحیی که از مبدع وحی تنزل کرد و بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشست، این همون در مخزن حفظ حضرت موند و این همون از لبان مطهر و معصومش صادر شد و این همون به گوش ما رسید، از این به بعد لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیان بینه. این اصول سگانه را قرآن در عصمت پیامبر تبیین می کند. اما در باره اصل اول می فرماید به این که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علی. تو در هنگام یافت این معارف و فهمیدن حقیقت قرآن از لدن و نزد ما استفاده میکنیم. این میشود علم لدنی. اگر حقیقتی را انسان از لدن یعنی از نزد الله بیاموزد، این علم را میگویند لدنی. شیطان در این مرحله راه ندارد که با دستیاری وهم چیزی را کم یا زیاد بکنه. همین معنا را که در قوس سعودی بیان فرمود که تو بالا میایی و از لدن و نزد ما این معارف را فرا میگیری، در قوس نزولی تبیین کرد، فرمود نزل به روح الامین علی قلبک. این فرشته امین این معارف را در قلب تو نازل کرده است. نزل بهی یعنی او را، قرآن را، این روحی که امین از خطا و سهو است بر قلب تو نازل کرد. این راجع به اون رکن و اصل اول که عصمت حضرت است در مقام تلقی و یافت معارف و اصول قرآنی. شاگرد بلافصل است دیگه، همون معنا را در قوس نزولی به این صورت بیان کرده. وقتی در قوس صعود خود حضرت من لدن حکیم علیم می آموزد، پس حقیقت جدایی نیست. اما اصل و رکن دوم که عصمت حضرت در مقام حفظ و ضبط و نگهداری معارف است، که حافظه حضرت هم از سهو و نسیان معصوم است. فرمود سن نقره او که فلا تنس. اونطور نیست که خدای سبحان اقراء بکند، او را خانا بکند و حضرت معاذ الله چیزی را کم یا زیاد بکند در مقام حفظ مطلب. پس حافظه او هم معصوم از سهو و نسیان است. این طور نیست که یک مطلبی را چند سال قبل به عنوان وحی دریافت کرده باشد و ما الان به خاطر نداشته باشد یا کم و کاستی در اون مطلب مضبوط راه پیدا کرده باشد. این مؤکد قدرت است. این که می فرماید سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، یعنی این که تو نسیان نداری روی مشیت ماست، نه اینکه دیگر به ذات مثل ما شده باشی که به ما کان رب و که نسی یا اونجور شده باشی. این عدم نسیان تو به مشیت ماست. مثل اینکه در باره بهشتیان فرمود خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. این نه به اون معناست که بعضی از بهشتیا از بهشت بیرون می آیند و منقطع الاخر خواهد بود و مخلد نیستند، زیرا در همون آیات سوره هود می فهمد عطا اون غیر مجزوز، یعنی این عطای ما جز و قطع ندارد، مجزوز نیست، مقطوع نیست. پس اگر فرمود خالدید مگر اینکه خدا بخواهد، نه یعنی عده ای را از بهشت بیرون میبرند، نه، این جاودانه بودن روی مشیت الهی است، از مشیت الهی بیرون نمی رود. نه اینکه اکنون که ما شما را در بهشت مخلد کردیم دیگر از حیطه قدرت ما بیرونید، مگر اینکه بخواهد، ولی خدا نمیخواهد که اینها را بیرون ببرد، برای اینکه فرمود عطا اون غیر مجزوز. این طور نیست که خدای سبحان پیامبرش را فرستاده برای هدایت مردم اما بعضی از احکام معاذ الله از یادش برود. خب در اون احکام که از یادشون رفته است ناچارن که به دستور العمل خودشون عمل کنن. این دینی که به هیچ کسی اجازه نمیدهد در قانون الهی کمی راه پیدا کنند، اجازه نمیدهد که احکامش را، معارفش را پیامبر درست ضبط نکند، بعضی را فراموش بکند، بعضی را به مردم بگوید، بعضی را به مردم نگوید و مانند. پس این هم اصل دوم و رکن دوم که عصمت پیامبر در مقام ضبط و حفظ و نگهدار است. و اما اصل سوم که عصمت و ضبط و عصمت حضرت در مقام ضبط و حفظ و نگهداری مطلب که تمام شد، هنگام انشاء، ابلاغ، املا، رسوندنم باید معصوم باشه. یک وقت انسان مطلب را به خوبی میفهمد، یک وقت مطالب فهمیده را به خوبی در خاطره می سپارد، اما موقع ادا و گفتن در اثر یه سلسله حوادثی که در اون مجلس هست یا در اون صحنه هست، انسان یادش می رود، جا به جا سخن می گوید، بعضی را کم می کند، بعضی را زیاد. درست فهمید، درست حفظ کرد، ولی موقع تبلیغ و ادا و ابلاغ اشتباه می کند. این مرحله سوم را هم خدای سبحان بیمه کرد، به رسولش فرمود تو در این مرحله سوم هم معصومی، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. چه این که در مورد دیگر فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس منطقه لبان حضرت هم معصوم است، محفظه شریفش، نفس شریفش هم معصوم است، و منطقه عقل شریفش هم معصوم. او هر چه را که خدای سبحان فرمود معصوماً میفهمد، معصوماً ضبط میکند، معصوماً بیان میکند. اگر این چنین است، اون چه که به گوش مردم میرسد این همان است که خدای سبحان فرمود بدون کم و کاست. از اون به بعد مردمان که یا کم میکنن یا زیاد میکنن، یا به رأی خود تحریف میکنن یا به رأی خود تفسیر میکنن، لیهلک من هلک عن بینته و یحیی من حی عن بینته. از اون به بعد که به گوش ما رسید، هر چه میکنیم ما مسئولیم. این کتاب باید اون طوری که از مبدأ وحی تنزل کرده همون طور به سامعه ما برسد تا حجت اله تمام بشه. برای یک همچه امر مهمی خدای سبحان قانونی فرستاده به نام قرآن کریم، اونگاه این قانون رو همینطور رها کرده که هر کس بیاد یه گوشش رو بگیره و ببره، سوره ای رو کم بکنه، آیه ای رو کم بکنه؟ این چنین است؟ بله؟ درباره تورات و انجیل، چون قرآن را خدای سبحان به عنوان مهیمن فرستاده، قرآن مسیحیت را هم زنده کرده، تورات را هم زنده کرده. اگر چند نفر تورات و انجیل را تحریف کردن، قرآن کریم را خدا به عنوان مهیمن فرستاده به نام میزان. بعد فهمود این کتاب مانند دیگر کتب نیست که تغییر پذیر باشد. اگر چنون چه این دین، دین خاتم نبود، یک دین دیگر بعد از اون می آمد، احیانا تحریف قرآن را او ترمیم می کرد. اما اگر این دین، دین خاتم است کما هو الحق و دیگر وحیی، تشریعی، قانونی نخواهد بود، دیگر کتاب دیگری نیست، این باید الی یوم القیامه هادی مردم باشد، باید الی یوم القیامه محفوظ باشد. تعبیر بله بله، بشر اگر اونها را تحریف کرده، فوراً همون وحی مسدد به مهیمن آمده، فرموده اونجا را تحریف کردید، اونجا را تحریف کردید، میگویید نه، فتفعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، برید اون توراتی که تو خونه هاتون است بیارید ببینیم چی میگه. خدا نگذاش که دین او و وحی او دستخوش بشر بشود بدون یک قیه. مثل این که اگر امامی را شهید کردن، امام دیگر را خدای سبحان احیا میکند. کلما قرب نجمون او قاب نجمون بدع نجمون آخر. تا اینا رفتن تورات را عوض بکنن یک کتاب مهیمن آمده، فرموده اون چه که در تورات هست من آوردم با هیمنه، مصدقن لما بین یدی. شما اون کتابی که تو خونه هاتون مخفی کردید بیارید ببینید این همین حرف ما رو داره یا نه. فعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. این طور نیست که از یک طرف خدای سبحان بفرماید این دینیست، خاتم نبیین است پیامبر، و بعدن وحی نخواهد آمد به نبی نخواهد آمد، بعد این کتاب را به دست تاراجگران بسپارد که سوره ای را کم بکنن، آیه ای را کم بکنن، و بعدم نه وحی بیاد نه پیامبر بیاد و نه افشاگری بشود که چی را کم کردید چی را زیاد کردید. این معناش آنه که بشر سرپرست نمیخواهد. اگر چنانچه خدای سبحان با همه این جلال و عظمت پیامبر فرستاد، او را در همه این مقاطع معصوم کرد که هیچ چیزی کم و زیاد نشود، اونگاه این کاخ مجلل وحی را به دست زید و عمر سپرد که هر چه بخواهن بکنن. یا فرمود من تا آخرین قدرت در برابر حفظ او مدد میکنم. این چنین نیست که اگر تورات را تحریف کردن خدای سبحان بگوید بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. این چنین نیست. کتابی فرستاده مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علی، هیمنه دارد، سیطره دارد، اشراف دارد، نظر دارد. همه احبار و رهبانان یهود تحریف کننده را مفتزه کرد، برای اونها تبیین کرد که شما تفسیر برای کردید، اون تورات را از خونه هاتون بیرون بیارید ببینید اون چه که من میگم همان را میگوید یا نه. تعبیر مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در این کتاب شریف کشف الغطا این است که قرآن اصلا مسیحیت را هم آبرو داد. اون تورات و انجیلی که پیش اونهاست و این تبهکاری ها را اعوذ بالله به انبیاشون نسبت میدهن، کسی حاضر نیست زیر بار اون موسی و عیسی برود که تورات و انجیل اینها معرفی میکنند. اصلا دامنه مریم علیها السلام را قرآن به عظمت و تطهیر و طهارت معرفی کرد. میگوید این بانو همین که صحبت از تهمت شنید گفت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. این مسیحیتی که بیهجابی را با مسیحیتش، این نصرانی ها و مسیحیایی که بیهجابی را با دینشون سازگار می داند، دین ایشون از عیسایی است که از دامن یک بانویی است که قرآن کریم این بانو را به این عظمت به عالم معرفی کرد که همین که صحبت از تهمت شد گفت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. اصلا مسیحیت را قرآن آبرو داد، یهودیت را قرآن آبرو داد، حدود انبیا را حفظ کرد، مریم علیها السلام را به دنیا معرفی کرد. یه همچی کتابی است. اگر درباره او هم بشود اون چه درباره تورات و انجیل شد که باید یه دین دیگری باید او را حفظ کند. که اینها خطوط کلی است که نشون میدهد این کاخ فولادین وحی مسون از هر تعرض است. اما دو سلسله از ادله دلالت میکند به این که این قرآنی که در دست ماست عین همان است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. یک قسمت ادله قرآنی، یک قسمت هم ادله روایی. والحمدلله.